فصل چهارم قسمت ششم ایشان در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال پس قرآن جنبه انسانی و بشری دارد این یعنی قرآن خطاپذیر است چنین میگوید از دیدگاه سنتی در وحی خطا راه ندارد اما مفسران بیشتر و بیشتری فکر می‌کنند وحی در مسائل صرفاً دینی مانند صفات خداوند، حیات پس از مرگ و قواعد عبادت خطا پذیر نیست. آنها می‌پذیرند که وحی می‌تواند در مسائلی که به این جهان و جامعه انسانی مربوط می‌شوند اشتباه کند. آنچه قرآن درباره وقایع تاریخی سایر ادیان و سایر موضوعات عملی زمینی میگوید لزوماً نمیتواند درست باشد این مفسران اغلب استدلال میکنند که این نوع خطاها در قرآن خدشه‌ای به نبوت پیامبر وارد نمیکند چون پیامبر به سطح دانش مردم زمان خیش فرود آمده است و به زبان زمان خیش با آنها سخن گفته است من دیدگاه دیگری دارم. من فکر نمی کنم که پیامبر به زبان زمان خیش سخن گفته باشد در حالی که خود دانش و معرفت دیگری داشته است. او حقیقتاً به آنچه می گفته باور داشته است. این زبان خود او و دانش خود او بود و فکر نمی کنم دانش او از دانش مردم هم عصرش درباره زمین، کیهان و ژنتیک انسان‌ها بیشتر بوده است. این دانشی را که ما امروز در اختیار داریم نداشته است و این نکته خدشه‌ای هم به نبوت او وارد نمی کند چون او پیامبر بود نه دانشمند یا مورخ. این سخنان را ایشان پس از رد استدلال به روایات سنتی که پیامبر را تنها وسیله می دانند که پیامی را از جبرائیل دریافت می کند و سپس آن را به مردم عرضه می دارد بیان می کند و در توضیح استدلال فوق چنین می گوید این الهام از نفس پیامبر می آید و نفس هر فردی الهی است اما پیامبر با سایر اشخاص فرق دارد از آن رو که او از الهی بودن این نفس آگاه شده است. او این وضع بالقوه را به فعلیت رسانده است و نفس او با خدا یکی شده است. سخن مرا اینجا به اشتباه نفهمید. این اتحاد معنوی با خدا به معنای خدا شدن پیامبر نیست. این اتحادی است که محدود به قد و قامت خود پیامبر است، این اتحاد به اندازه بشریت است، نه به اندازه خدا. جلال الدین مولوی، شاعر عارف، این تناقض نما را با ابیاتی به این مضمون بیان کرده است که اتحاد پیامبر با خدا همچون ریختن بحر در کوزه است. قبل از پرداختن به نقد این قسمت از گفتار ایشان و تبیین موارد خطا و صواب، به نکته محوری و بسیار مورد توجه ایشان در این بحث و سایر مباحث اشاره می کنم و آن رد و رفض سنت و سنتی است. در جای جای گفتار و نوشتار ایشان به این کلمه اشاره و با نوعی بی اعتنائی و پدیده‌ای تاریخ مصرف گذشته و غیر سودمند در این زمان از او یاد می کنند و در اینجا نیز، که گویند ترک عادت آدمی را به استراب و دلهره می اندازد. سنت به معنای روش و شیوه مستمر است، چه در فضایل و کلمات حسنه و چه در قبائح و رذایل و به همین معناست روایت معروف از رسول خدا که فرمودند من سن سنتن حسنتن فلهو اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه و من سن سنتا سیئه کان علیه وزرها و وزر من عمل بها الى یوم القیامه کسی که روش پسندیده و نیکویی در میان جامعه بر جای نهاد اجر آن سنت و اجر و پاداش تمام کسانی که بدان عمل نمایند تا روز قیامت به او نیز تعلق خواهد داشت و کسی که روش نادرست و خلافی را پی نهاد عواقب سوء و زشتی آن روش دامن او را نیز تا روز قیامت خواهد گرفت و بدین لحاظ روش‌ها و سیره عملی یک ملت را سنت گویند، چنانچه ما روش‌ها و عملکردهای مردم جاهل و اقوام بدور از فرهنگ ادیان الهی را سنن جاهلی می‌نامیم، مانند پرستش بت‌ها و زنده به گور کردن دختران و معاملات ربوی و بردهداری در دوران پیش از اسلام، چه در میان اعراب و چه در میان ملل مغرب زمین و جنگ و خونریزی ها برای تصاحب و اغتصاب سرزمین ها و استثمار ملل مستضعف و ناتوان. بنابراین سنن اسلامی به شیوه کردار ملتی گویند که منتسب به اسلام می باشند، گرچه برخلاف روش و مرام لواداران دین و صاحبان اصلی دین و منهج آنان باشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مدت 23 سال بعثت خود کلیه احکام و تکالیف امت را به صورت کلی برای مردم بیان فرمود و بر این مطلب تصریح نمود و فرمود آنچه را من حلال نمودم تا روز قیامت حلال و آنچه را من حرام نمودم تا روز قیامت حرام می باشد و هیچ کس در هیچ زمانی حق تغییر آن را ندارد. ولی متاسفانه پس از رحلت رسول خدا برخلاف نص و تصریح آن حضرت، خلافت را از جایگاه خود خارج نمودند و به دست نااهلان سپردند و آنها نیز بنابر مصالح حکومتی و منافع شخصی و دیدگاه سلیقه‌ای خود به تحریف و تبدیل احکام و تکالیف پرداختند که از جمله آنها حذف و ابطال حج تمتع و تبدیل آن به حج قران و یا افراد بود و نیز از میان برداشتن ازدواج موقت و حتی حکم به زنا نمودن آن و نیز انجام نمازهای نافله شبهای ماه رمضان به جماعت که در زمان رسول خدا به فرادا تشریع شده بود و هاکذا که طبق برخی از استقصاءات به 20 و چند مورد می رسد. اما شیعه معتقد است که سنت همان سیره و روش رسول خداست و با رحلت او هیچ حکمی تغییر نکرده است و باید همانند سیره ائمه معصومین علیهم السلام که تابق النعل به نعل سنت و روش عملی رسول خدا را در طول بیش از 270 سال ادامه دادند، ما هم طبق همان روش بدون سرسوزنی تخطی و اعوجاج اعمال و کردار و منش خود را انجام دهیم. پس از کشته شدن عثمان که خلافت بر صاحب اصلی و اولای به آن استقرار یافت، امیر مؤمنان ندا در داد که از این پس تمام آن چرا که به واسطه خلفاء ثلاثه به خصوص خلیفه ثانی از محور و مجرای اصیل و واقعی آن جدا گشته و در شریعت بدعت آورده است، من به حال اول خود که سنت رسول خداست بر می گردانم. که از جمله قضیه نماز تراویح که همان نافله های شبهای ماه مبارک رمضان است و فرمود دیگر مردم حق ندارند نافله ها را به جماعت بخوانند و باید به همان کیفیت که رسول خدا امر فرموده است به فرادا انجام گردد. مردم که در طول خلافت غاصبین حکومت 20 و چند سال به انجام نماز تراویح به صورت جماعت عادت کرده بودند و این سنت خلاف و انحرافی با فرهنگ و ایمان آنان عجین و ترکیب شده بود، نتوانستند به ندای امیر مؤمنان پاسخ مثبت دهند و عدول از چنین سیره مستمره را بر خود بسیار سخت و ناممکن دانستند و بر همان سنت منحرفه و باطله و بدعتگونه خلیفه ثانی پای فشردند. امیرالمؤمنین علیه السلام نیز آنان را به حال خود رها کرد و این سنت مبتدعه تا کنون نزد اهل سنت پا بر جاست و هر سال صدها هزار نفر در حرمین شریفین به اقامه نماز جماعت تراویح می پردازند و نیز صدها میلیون در سایر نقاط به این روش ناپسند اقدام می نمایند. اما مکتب شیعه خود را پیرو روش و سیره اولیای دین و والیان امر و ولایت می داند و تخطی از منهاج و ممشای صاحبان شریعت را بر خود حرام می شمرد و عمل خود را باطل می پندارد. مکتب شیعه مکتب اطاعت و انقیاد در برابر حق است و حق در هر جا و هر زمان و نزد هر فردی باشد، آن را بر خود فرض می شمارد و هیچ ابایی از تطبیق کردار بر آن ندارد و حراسی به خود راه نمی دهد. مکتب شیعه مکتب عبودیت است و عبد در قبال اوامر مولا از خود نظری ندارد و اظهار وجود نمی نماید و عرض اندام نمی کند و شعارش آیه قرآن است که می فرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ای پیامبر، به مردم بگو اگر خدای را دوست می دارید پس باید فقط از من متابعت و انقیاد نمایید تا خدا هم شما را دوست بدارد. محبت خداوند نسبت به بندش در گرو متابعت آن بنده از رسول و پیامبرش می باشد. نه سر خود و از روی هوا و هوس کاری را انجام دادن. آن فرد در این صورت دیگر بنده نیست، بلکه آقاست، ارباب است، خود مولاست و مستقل در تصمیم و تشریع است. او در مقابل اراده خداوند قد علم نموده است و اظهار وجود کرده است و مانند شیطان از اطاعت حضرت حق سرباز زده و تمرد کرده است و مستحق نیران و عقاب پروردگار گشته است. یکی از سنت‌های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین تفریق در نماز هاست، یعنی نماز صبح پس از طلوع فجر صادق، نماز ظهر در اول زوال خورشید و نماز عصر پس از رسیدن سایه شاخص به مقدار خود تا اینکه دو برابر شود و نماز مغرب پس از استتار قرص خورشید زیر افق و نیز نماز عشا پس از ذهاب حمره مغربیه که حدود یک ساعت و نیم پس از غروب می باشد. متاسفانه شیعه این سنت بسیار مؤکد را کنار گذاشته است و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را به جمع می خواند. ولی اهل تسنن آنها را طبق سنت رسول خدا به تفریق می خوانند و حق با آنهاست و در این مسئله سیره فعلیه و روش متداول امروزه شیعه برخلاف سنت است و باید ترک شود. جهت اطلاع بیشتر پیرامون مسئله تفریق صلوات رجوع شود به مهر فروزان تعلیقه صفحه 92. شنیدم در مجلسی یکی از اهل علم گفته بود گرچه می دانیم که سنت رسول خدا در نمازهای یومیه بر تفریق بوده است، اما از آنجا که امروز جمع بین نمازها شعار شیعه شده است، باید این شعار حفظ شود و نمازها به جمع خوانده شود. و علی الاسلام السلام و اسفاه و وا مصیبتا، از این همه کج فهمی و اعوجاج. آیا مخالفت با روش رسول خدا شعار است؟ مردشوی شعار و کرداری را باید برد که در مقابل روش و شعار مکتب حق قد علم کند و آن را آیه و نشانه حقیقت عقیدت خود بشمارد. و اگر چنین است، پس روش و سیره اهل سنت که خلفاء ثلاثه را مقدم بر صاحب حقیقی آن علی ابن ابی طالب نمودند، صحیح و ممضاست. زیرا گویند، گرچه می دانیم که خلافت حق مسلم علی ابن ابی طالب است به نص رسول خدا، ولیکن چون اکنون خلافت خلفاء ثلاثه شعار برای مکتب ما قرار گرفته است، پس ما با علم به خلاف و انحراف بر این عقیده فاسد پای فشرده و استمرار مرام و سنت می دهیم. از جمله سنت هایی که در زمان رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام متداول بوده است و اکنون بر خلاف آن عمل می شود، آداب فوت و مراسم کفن و دفن و اقامه مجالس ترحیم و مغفرت است. رسول خدا فرمودند اقامه مجالس عزا برای متوفا فقط 3 روز است و پس از آن صاحبان عزا باید از زی عزا درآیند و در این مدت 3 روز اهل منزل از طبخ غذا خودداری کنند و سایر بستگان و همسایگان برای آنها غذا بیاورند. و در مجالس باید طلب مغفرت با قرائت فاتحه و آیات قرآن انجام پذیرد و مجلس باید موجب عبرت واردین باشد. آیات مربوط به موت و روز قیامت و حساب و کتاب و تطایر کتب و شفاعت و جنت و نار و وعده به رحمت الهی و وعید از سخط خدای قهار خوانده شود. اگر ذاکر ذکری به میان می آورد باید در این محدوده باشد و از مسائل انحرافی و دنیوی و شؤونات متوفا اسمی به میان نیاورد. آراستن مجلس به انواع گلها و زینت آرائی آن قطعاً برخلاف سنت و مورد قدح و مذمت خدای متعال می باشد. روح عبرت و اعتبار باید بر فضای مجلس حاکم باشد و افراد و واردین را تحت تأثیر قرار دهد. آیات قرآن که انسان را توجیه و سوق به عالم بقا و آخرت می دهد بر پارچه ها و اعلانات نوشته شود. از نوشتن تسلیت ها به اسم افراد بر پارچه ها که فقط و فقط در جهت چشم و همچشمی و ترفع و اظهار وجود و خودنمایی است به شدت پرهیز گردد. از براه اندازی دوربین ها برای گرفتن عکس خودداری شود و حال و هوای مجلس با این صحنه های اعتباری و مجازی متغیر نگردد. به یاد دارم در زمانی که یکی از علمای معروف تهران دهه عاشورا را بعد از ظهر در منزلش به اقامه عزا می پرداخت، روز عاشورایی به مجلسش رفتم و در گوشه‌ای نشستم. دور تا دور مجلس محفوظ به علما و ائمه جماعات بود. منبری مشغول ذکر مصیبت بود و اتفاقاً با سوز و نوایی حزین مقتل می‌خواند و خوب هم می‌خواند. همین که مجلس قدری تغییر کرد و حال و هوایی به هم رسانید، یک مرتبه فردی با یک وسیله فیلمبرداری بسیار بزرگ وارد صحنه شد و شروع کرد از افراد و علما و ائمه جماعات یک به یک تصویر برداشتن و همینطور جلوی تک تک افراد حرکت می کرد و عکس می گرفت و بعد به میان جمعیت آمد و شروع کرد از سایر افراد عکس گرفتن و طبعا اذهان متوجه حضور او گردید و دیده ها به سمت او متمایل گشت و از توجه به روزه و مقتل منصرف گردید و حال و هوای مجلس تغییر کرد و آن اثر و نشاط و روحانیتی که به واسطه ذکر مصائب سالار شهیدان کم کم بر مجلس نازل می شد به یک بار رخت بربست و محفل تبدیل به یک مجلس تئاتر و فیلم برداری شد. من که از این واقعه بسیار متاسف و ناراحت بودم، از جا برخاستم و از منزل خارج شدم و هنگام رفتن گفتم آیا این قسم مجلس اقامه کردن اهانت به حضرت سید الشهدا علیه السلام نیست؟ برگزاری مجالس هفت و سال در سنت معصومین علیهم السلام نبوده است و مجلس چهل فقط اختصاص به سید الشهدا علیه السلام دارد و حتی برای شخص رسول خدا نیز گرفته نمی شود و قطعاً از جمله سنن مذمومه در نزد شارع است و مسلمین باید از این مراسم به خصوص مجلس چهل بپرهیزند. توضیح این مطلب در کتاب اربعین از این قلم آمده است. در تشییع جنازه مستحب است مشیعین پشت سر جنازه حرکت کنند و جلوی جنازه حرکت کردن کراهت شدید دارد. امروزه همه این سنن ترک شده است و جای آن را تظاهر و هوا گرفته است. مردم به جای تنبه و به صدا درآمدن زنگ بیدار باش در اعماق جانشان در مواجهه با این فرصت‌های طلایی و اندیشیدن به مآل و عاقبت اعمال خود در دنیای فانی و در نظر آوردن ابتلا به همین سرنوشت، به دیدن پلاکارت‌ها و علم و کتل‌ها و پرچم‌ها و دسته‌های گل و تاج ملون به انواع گل‌ها می‌پردازند و از آن هدف اصلی غافل می‌گردند و این مراسم عائدی برای آنها جز انجام یک کار عادی و بدون فایده معنوی و روحانی نخواهد داشت و اثری بر آن مترتب نخواهد شد و آن همه تأکیدات اولیای دین بر شرکت در تشییع بی ثمر خواهد بود. از جمله سنن عبادت مردم در جایگاهی است که زرق و برق نداشته باشد. مسجد و عبادتگاه مسلمان باید به دور از تجمل و آرایش ظاهری باشد. زینت کردن مساجد و کاشیکاری‌ها و آینه‌کاری‌ها و رعایت ظرافت در نقش و نگارها همه و همه خلاف است و این هزینه‌های سرسام‌آور باید صرف امور مساکین و فقرا و اصلاح جامعه و عمران بلاد و تسهیل نیازها و رفع مشکلات گردد. مسجد رسول خدا ابتدا سقف نداشت و پس از اصرار افراد حضرت فرمودند سقفی از چوب و شاخه‌های نخل گلندود کردند و فرمودند عریشون که عریش موسی. امروزه مشاهده می‌کنیم که چه مخارج و مصارفی جهت تزیین مساجد و بنای گنبد و گلدسته‌ها و کاشیکاری‌های محیر العقول با هزینه سرسام‌آور به عنوان حفظ و بقاء شعائر اسلامی اعمال می‌شود. هزینه‌هایی که باید به سلامت و بهداشت و رفاه و امنیت و حفظ حدود و ثغور و ارتقاء قوه و بنیه دفاع مملکت اسلام هزینه گردد. تصور مردم و جامعه چنین است که در مقابل آثار و بناهای سلاطین و امراء کشورهای مختلف غرب و تجلی عظمت و مجد آنها در این گونه بناها باید ما هم دست به چنین ساخت و سازها بزنیم تا از آنان عقب نمانیم. غافل از این که فرهنگ و منش اسلام حذف و زدودن زخارف دنیوی و توجه و تمرکز به خدای متعال است و این توجه در چنین محیطهایی حاصل نخواهد شد و انسان به همین نقش و نگار روی خواهد آورد و از آن مبدأ اصلی و وجهه حقیقی باز خواهد ماند و جایگاهش با سایر جایگاه‌ها تفاوتی نخواهد داشت و مسجدش با کلیسا یکی خواهد بود و در این عرصه هر که هزینه بیشتر و قدرت افزونتری اعمال کند مقدمتر خواهد بود. حال برگردیم و به مطلب مورد اشاره بپردازیم. این که گفته شده است روایات سنتی آیا مقصود از سنت
قدمت است یا کیفیت نگرش و دیدگاه انسان به یک واقعه و حادثه. اگر منظور قدمت روایات و احادیث وارده از معصومین علیهم السلام است که این مسئله با تعریف سنت و روش سنتی ناسازگار است، زیرا تمام حکایات و قضایا و حوادث قرون گذشته همه مشمول گذشت زمان و فرسودگی و عقب افتادگی می باشند و معمولاً پس از گذشت یک قرن بر یک حادثه و جریان دیگر قابلیت طرح و سنجش آن از میان خواهد رفت. طبیعی است چنین نظریه‌ای 100% باطل است و پوچ، زیرا واقعی که در تاریخ اتفاق افتد حکم ثبوت و وجود بر آن رفته و نزدیک و بعید بودن آن واقعه نسبت به شخص تأثیری در تحقق آن نخواهد داشت. چه یک پدیده و حادثه امروز اتفاق افتد یا میلیون‌ها سال قبل، هر دو از جهت وجود خارجی و تحقق یکی است و فقط تفاوت در زمان وقوع است، نه در اصل آن. بنابراین حکم نمودن به اینکه چون روایات ما در زمان گذشته بس بعید بیش از 1200 سال پیش صدور یافته، پس از قابلیت استناد و دلالت ساقط شده است، کلامی است پوچ و چرند، زیرا انسان هیچگاه نمیتواند تاریخ را فراموش نماید و آن را از دایره تجزیه و تحلیل بیرون براند و بر آن حکم بطلان و عدم نماید. و اگر مقصود آن است که دلالت و حجیت آن احادیث و آثار چون در زمان گذشته صادر شده است، برای نسل فعلی که در شرایطی متفاوت و تحولاتی با اختلاف بنیادین و اساسی از آن شرایط و تحولات 1400 سال پیش به سر می‌برد، دیگر جایی ندارد. و به عبارت دیگر، اگر مصادر وحی و شریعت اکنون زنده می بودند و در مقام نشر و تبیین تکالیف و احکام می پرداختند، احادیث و احکامی مغایر با آن روایات و مسائل گذشته مطرح می نمودند. و چنانچه گفته شد، مثلا منشور سازمان حقوق بشر را مرجع و مدرک برای تدوین احکام جدید جهت نسل فعلی قرار می دادند و به آن عمل می نمودند. یا از باب نمونه، از آنجا که فرهنگ مشعشع و متعالی انسان امروز حکم قصاص و اعدام را بدور از شؤون انسانی و بشر متکامل فعلی می داند، این تکلیف گرچه در شرایط تدوین خود شاید از ارزش و اعتبار ویژه‌ای برخوردار بود، اما اکنون دیگر آن اعتبار و تقدس از میان رفته است و در شرایط جدید محکوم به زوال و اضمحلال است و باید از صحنه تقنین قوانین حذف گردد. و بر این اساس انسان ناپاک و ددمنشی که دستش به خون افراد بیگناه آغشته شده، از حیطه قانون آزادانه رهایی می‌یابد و در همان حال با شلیک موشک به هواپیمای مسافربری و قطع شدن اجساد، جان صدها نفر انسان بیگناه گرفته می شود و هیچ مسئله هم به وجود نمی آید و هیچ اعتراضی به عنوان مخالفت با حقوق بشر و یا ناسازگاری این جنایت فجیع با فرهنگ و رشد عقلانی بشر امروز از کسی بلند نمی شود. بنابراین به مقتضای این تفکر، کلیه احادیث و روایات و حتی خود قرآن به این دلیل که مربوط به بیش از 1000 سال قبل می باشند، از درجه اعتبار ساقط و غیر قابل استفاده می گردند. و در این مسئله دیگر فرقی بین عبادات و معاملات و مسائل اخلاقی و اجتماعی و حقوق نمی باشد، زیرا همه مربوط به گذشته است و گزینش برخی از آنها و حذف سایر موارد ترجیح بلا مرجح خواهد بود. و در آن صورت حتی به یک آیه از قرآن نمیتوان اعتماد و وثوق نمود. پس این تعبیر که گفته شده است طبق روایات سنتی صرف نظر از مفهوم و مفاد روایات سخنی است ابلهانه، زیرا ما اصلاً روایت غیر سنتی نداریم تا آن را در مقابل سنتی بگذاریم و ائمه ما همه در حدود بیش از 1200 سال قبل در این جهان میزیستند و امام زمان علیه السلام نیز که همکنون حی و عهده‌دار منصب ولایت و خلافت میباشند، روایت و حدیثی را در این مورد نفرمودند و در غیبت از دیدگان و انظار بشر به سر میبرند. و اگر منظور آن است که دیدگاه اهل فضل و دانش نسبت به آن روایات و آثار باقی مانده از پیشوایان دیدگاهی سنتی است، یعنی آنچه را که از احادیث و اخبار و آثار معصومین علیهم السلام در مسئله وحی و قرآن و نبوت و امامت و غیره مردم زمان حضرات می فهمیدند، همان را امروزه فضلا و علمای ما ادراک می کنند و تغییر و تحولی در مفهوم و مفاد آن احادیث در زمان اخیر رخ نداده است و همان احساسی را که مردم زمان ائمه از بیانات ایشان داشتند، همان را مردم امروز دارند و به همان روشی که در مورد نصوص و ظواهر در آن زمان عمل می شده، امروزه به همان روش و سنت عمل می شود و آن احساسی را که فرد در مواجهه با آثار وحی چون قرآن کریم و روایات رسول اکرم و احادیث ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین در خود می یافت و خود را موظف و مکلف به متابعت از آن می دید، امروزه نیز همان احساس نسبت به یافته‌ها و مدرکات و قطعیات و ظنیات وجود دارد و مطابق با همان ارتکاز به آنها ترتیب اثر داده است، مگر با همان روش و سیره به سخنان و نوشتار شما توجه نمی شود؟ آیا مضامین قطعیه در زمان گذشته با زمان حال فرق کرده است؟ و یا نصوص و ظواهر به واسطه مرور زمان جای خود را عوض کردند؟ و یا برداشت یقینی به جای برداشت حدسی نشسته است؟ و آیا قوانین محاوره و گفتگو و دیالوگ تفهیم و تفهم دگرگون شده است؟ که اگر چنین است، حتی برداشت مفاهیم از گفتار خود شما نیز ناممکن خواهد بود، زیرا آن هم مشمول همین تغییر و تحول است. بنابراین اگر مقصود شما از سنتی بودن روایات قدمت آنهاست و بدین لحاظ قابل اعتماد و تمسک نیست، که این سخن در نهایت سخافت و عبثیت است، زیرا بسیاری از آثار و کتب چه در بین مسلمین و چه در بین سایر ادیان همه در زمانهای گذشته تدوین شده است و محقق چاره‌ای جز مراجعه بدانها ندارد و در غیر این صورت ارتباط و ریسمان بین نسل امروز و نسلهای گذشته به کلی منقطع خواهد شد. و اگر مقصود روش ادراک مفاهیم بر اساس ضوابط و قواعد محاوره ایست که دیدگاه و فهم عرفی حاکم در زمان گذشته نسبت به آثار و احادیث به وجود آورده است، این نیز بسیار سست بنیان و بی‌پایه است، زیرا همان روش و قانون و قاعده امروز موجود است و بر همان اساس اصل محاوره و گفتگو و تفهیم و تفهم شکل می گیرد و به پیش می رود. و اگر مقصود نفس دیدگاه و یافته هایی است که امروزه از احادیث و آثار طبق آرا و انظار گذشتگان وجود دارد و چه بسا ممکن است برخلاف مراد و رأی امام علیه السلام بوده باشد و افراد به اشتباه سخن و کلام اولیای دین را فهم کرده باشند، در این صورت برای این کلام وجهی خواهد بود، چنانکه این مطلب اختصاص به احادیث ائمه در زمان گذشته ندارد، بلکه در هر زمان و هر وقت ممکن است گوینده مطلبی را بگوید و شنونده برداشت متفاوتی از آن کلام بنماید. و در اینجاست که باید انسان شرایط زمان خطاب و تکلم و قرائن و شواهد را کاملا بررسی نماید و به خصوصیات کلام و کیفیت القاء آن به مخاطب آگاه گردد و میزان فهم و اطلاع مخاطب را در تلقی این کلام ارزیابی نماید و به رشد و تعالی شنوندگان پی ببرد و کیفیت انتقال معنا و مفهوم کلام امام علیه السلام را به دیگران بررسی کند و در این راستا چه بسا ممکن است به معنا و مفهومی دست یابد که از دیدگاه گذشتگان مغفول مانده است و حتی امروزه نیز از آن مطلع نگشتند. یعنی با بررسی متون و مطالب به جای مانده از پیشوایان و شواهد و قرائن به فهمی برتر و بینشی عمیق‌تر و صائب‌تر دسترسی پیدا خواهد کرد که آن فهم و ادراک چه بسا صدها سال از اذهان به دور مانده و عرصه علم و تحقیق راهی بدان نگشوده است. و در این اشکالی وجود ندارد، زیرا هیچ کس نمیتواند دیگری را ملزم به اطاعت و انقیاد از محصول تفکر و اندیشه خود کند و برهان عقلی چنانچه بر لزوم متابعت از قطعیات مفاهیم بر اساس رعایت سنن و قواعد محاوره‌ای قائم است، همینطور بر لزوم عمل و قیام بر یک مسئله و قضیه قطعیه برخلاف آن مفهوم قائم است، در صورتی که رعایت ضوابط و قوانین محاوره شده باشد که گویند در مسائل عقلی استثناء راهی ندارد. در این فرض محقق با رجوع به مدارک و احادیث و سایر آثار بجامانده از رهبران دین بر اساس رتبه فکر و مرتبه اطلاعاتش به حقایق منتوی در آنها راه پیدا می کند و یا حداقل خود را به آن مرحله نزدیک می سازد. و در اینجاست که مشاهده می کنیم آراء اندیشمندان متفاوت می گردد و فتاوای فقها مختلف می شوند و انظار مفسران متمایز می شوند و هر کس برای نظر و رأی خیش دلیلی اقامه می کند، نه بر اساس حدس و تخمین و ظن و نقل گفتار و تمسک به افراد نادان و فاقد وجاهت علمی. این جانب به توفیق حضرت باری و عنایات صاحب ولایت تا حدودی نسبت به برخی از مسائل دیدگاه متفاوتی یافتم و تمسک به ولاء عترت طاهره را سرلوحه روش و منش علمی و تحقیق خود قرار دادم و به هیچ چیز جز رسیدن به متن واقع فکر نکردم و نمی کنم و هر مانع و رادعی که باعث سست و کمرنگ شدن این سیره و سنت است زیر پا نهادم و هر آنچه از آن به مصالح و منافع و ملاحظات تعبیر می شود کنار گذاردم و آیات قرآن کریم و انذار او را نسب العین خیش ساختم و به مصداق ولا یخافون لومت لائم در راه خدا و رسیدن به رضای الهی از ملامت هیچ ملامت کننده‌ای نمی هراسند، هرچه را که از این طرف آن طرف شنیدم و می شنوم توجهی ننمودم و به صرف مخالفت با سنت و سیره گذشتگان دست از تحقیق و توضیح مطلوب نکشیدم. و در این باره متذکر می شوم، از آنجا که یقین نمودم اقدام به مجلس اربعین که امروزه در بین ایرانیان درباره گذشتگانشان متداول است، قطعاً بر خلاف رضای اولیای دین می باشد. چنانچه در رساله‌ای که در این مورد از این قلم منتشر گردید روشن شده است، اقدام به تألیف رساله‌ای در این مسئله نمودم و چه بسا با بیمهری‌ها و کم‌لطفی‌هایی که جای ذکرش نیست مواجه شدم. و نیز رساله‌ای در رد حجیت اجماع مطلقاً به رشته تحریر درآوردم، در حالی که این مسئله بیش از 1000 سال است که در بین فقها محط بحث و نظر است و از اینکه موضوعی تا این درجه از حساسیت مورد نقد و رفض قرار می‌گیرد باکی بر خود راه ندادم. و همچنین رساله‌ای در طهارت مطلق انسان از این خامه نگارش یافت که در این موضوع سابقه نداشته است و برخلاف فتوای بیش از 1000 سال تاریخ فقه صادر گشته است که باز مورد بی‌لطفی جمعی و اظهار نظرهای شعارگونه و عامیانه قرار گرفت. گرچه خود در آخر این نوشتارها لطف صاحبان فضل و قلم را در نقد و طرح نکات ارزشمند پاس داشتم، تا کنون مطلبی به دست حقیر نرسیده است. آیا تمام اینها مخالفت با سنت دیرین و دیدگاه مستمر عام نبوده است؟ چرا بوده است؟ اما نه از روی حدس و گمان و خیال می کنم و اینطور به نظرم می رسد و شاید این چنین باشد و بعضی این گونه تفسیر می کنند، و بلکه بر اساس دلیل و حجت و استناد به همان مدارک و مراجعی که سایرین بدانها مراجعه می کنند بوده است. همان روایت و حدیثی که برای برخی معنایی داشته است، برای فرد دیگر ممکن است معنای دیگری داشته باشد و آن فرد اول متوجه نشده باشد. چه اشکالی دارد؟ مگر ما ادعای عصمت می کنیم؟ مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه بارها در درس خود می‌فرمودند بزرگواری علما مانع از تحقیق و فحص طلاب نشود. وظیفه اهل علم پاسخگویی در مقابل امام جعفر صادق علیه السلام در عرصات قیامت است، نه دنبال روی از منافع دنیویه و ملاحظات و آراء زمانه. مرحوم والد ما رضوان الله علیه می فرمودند زمانی که ما در نجف اشرف بودیم، روزی با یکی از علمای معروف بحثی به میان آمد. من با آن شخص گفتم انسان در امور خود فقط باید رضای الهی را مد نظر قرار دهد و هیچ ملاحظه دیگری نباید مانع از رسیدن به این هدف و مقصد گردد. ولی آن فرد عالم می گفت خیر، در بعضی از اوقات انسان باید مصالح را بر رضای الهی ترجیح دهد و این است آن روشی که مردم را به جاهلیت باز می‌گرداند و به جای نور خدا ظلمت شیطان را به خانه ها می‌آورد. بنابر این متابعت از سنت به عنوان اطاعت کورکورانه از آراء گذشتگان بدون دلیل و حجت شرعی و عقلی قطعاً باطل و مورد ذم و نکوهش شرع انور است. و اما امروزه در مقابل این مسلک مکتبی جدید ابداع شده و هرچه که به عنوان نوظهور پا به عرصه علم و اندیشه بگذارد، گرچه چرند و خرافه باشد، در بست پذیرفته و مقبول قرار می گیرد. تاریخ جدید، تفسیر جدید، کلام جدید، منطق جدید، در حالی که بسیاری از آموزه‌های این جدیدها هیچ پایه و اساس علمی و منطقی ندارد و از این قبیل است کلام جدید. اولین آموزه‌ای که در کلام جدید به چشم می‌خورد این است: دینی که در طی 23 سال کم کم در مسیر تکامل و رشد و بلوغ خود به مراتبی دست یافت، طبعاً پس از رحلت رسول خدا به این حرکت و رشد تکاملی و پختگی تجربی ادامه می دهد. و چه بسا اکنون دیگر آن گونه که در صدر اسلام ملزم به انجام تکالیفی در خور شرایط آن روز بودیم نخواهیم بود و تکالیف با توجه به تحولات و امتیازهای دوران کنونی با ازمنه قدیمه باید مورد تجدید نظر و ارزیابی مجدد قرار بگیرد. اولین اشکالی که بر این کلام چرند مترتب می شود این است: به کدام حجت منطقی شما حکم می کنید که شرع و دیانت هنگام رحلت رسول خدا هنوز ناقص بوده است و پس از رحلت آن حضرت به بالندگی و شکوفایی و فعلیت خود ادامه می دهد؟ و آیا استصحاب حرکت دینی حتی پس از رحلت صاحب شریعت باقی است؟ مگر حجیت استصحاب قائم به بقاء موضوع نیست؟ بگذریم از نص آیات قرآن بر اکمال دین و اتمام نعمت و کلام رسول خدا که همه چیز را برای شما بیان نمودم و توضیح دادم و احادیث ائمه معصومین که همگی حاکی از تمامیت احکام و مبانی دین هنگام رحلت رسول خدا می باشند. چنانچه این مسئله مبسوطاً در کیفیت وحی و اتمام شریعت و ادامه و استمرار آن توسط ائمه علیهم السلام گذشت. جالب این که این فرد از یک طرف حکم به بطلان و تاریخ گذشتگی روایات و احادیث سنتی می دهد و از طرف دیگر خود به بعضی از گفتارهای واهی و عبارات مجعوله اهل سنت و عامه تمسک می جوید. این تناقض چرا؟ از یک طرف حدیث وارد از عایشه را که رسول خدا در سجده نیمه شعبان عرضه می داشت به شعر در می آورد و از طرف دیگر احادیث امام صادق علیه السلام را به صرف سنتی بودن و قدمت زمانی طرد می نماید. و اما اینکه گفته می شود امروز مفسران به نکاتی جدید راه یافتند و می گویند وحی در مسائل عبادی خطا ندارد، اما در مسائل اجتماعی و غیره جائز الخطا می باشد، باید پرسید این مفسران چه کسانی هستند و آیا کلام ایشان برای شما حجت است؟ و اینکه هر فردی اسم مفسر بر خود نهاد از سایرین ممتاز می گردد، گرچه هر سخن لغو و عبثی را در تفسیرش ذکر نماید؟ این مطلب پر واضح است که در طول تاریخ اسلام مفسران بیشماری چه از اهل سنت و جماعت و چه از شیعه برای قرآن تفاسیر مختلفی پدید آوردند و هر کدام از دریچه و منظر خیش به توضیح و تبیین آیات پرداختند. برخی از مفسران قرآن را از جهت ادبیات و بلاغت تشریح و تفسیر نمودند و بعضی به جهات اجتماعی و اخلاقی آن بذل توجه نمودند و پاره ای از نظر عرفانی به رموز و اسرار قرآن دست یازیدند و گروهی به تفسیر احادیث از قرآن تمسک ورزیدند و بعضی دیگر به نکات فقهی و وظایف تکلیفی بیشتر توجه نمودند و همینطور. اما از بین همه تفسیرها به شهادت قاطبه اهل فضل و تحقیق، تنها تفسیری که از نقطه نظر اتقان و جامعیت و کشف اسرار و رموز نهانی قرآن در تمامی ابعاد یا اکثر جهات مورد نظر گوی سبقت را از همگان رو بوده است، تفسیر کبیر المیزان مرحوم علامه دهر، رادمرد عالم توحید و تجرد و علم و خرد، حضرت استاد سید محمد حسین طباطبایی می باشد. شخصیتی که بنا بر اقرار و اعتراف تمامی اهل نظر از مسلمین و غیرهم جامع عقل و نقل و استاد الکل فلکل بوده است. همیشان کسی بود که حتی دانشمندان و مفسران اهل سنت از ممالک اسلامی چون مصر و لبنان و سوریه جهت توضیح و تبیین حقایق قرآنی از ایشان استمداد می نمودند و مرحوم علامه شیخ محمد جواد مغنیه می فرمود از هنگامی که تفسیر المیزان به دستم رسید دیگر به کتابخانه خود برای مطالعه مراجعه نکردم و این جانب بارها از مرحوم علامه والد رضوان الله علیه شنیدم که می فرمود اگر حوزه‌های علمیه بخواهند به رمز و راز تفسیر المیزان پی ببرند، باید 200 سال تفسیر المیزان را در حوزه علمیه جزء متون درسی قرار دهند. و مرحوم آیت الله شهید مرتضی مطهری رحمه الله می گفتند این کلام آیت الله تهرانی که 200 سال بعد ارج و مقام تفسیر المیزان برای حوزه علمی روشن خواهد شد، کاملا صحیح و متقن است. حال با توجه به این مطالب، کسی بیاید و تفسیر فردی را که از نقطه نظر علمی و فنی حتی در حد یک طلبه متوسط بلکه بسیار پایین تر از آن قرار دارد، در کنار تفسیر المیزان بگذارد تا بدین وسیله از موقعیت و مرتبه المیزان بکاهد، باید گفت فردی است بیمار. مخالفت با دیدگاه سنتی اشکالی ندارد اگر بر پایه اصول متقن و براهین علمیه باشد. چه اشکال دارد فردی به مطالب بهتر و دقیقتر از سایرین دسترسی پیدا نموده باشد؟ اما اینکه یک مطلب و اصل علمی را به صرف قدمت کنار بگذاریم و با او به مبارزه برخیزیم، هیچ پایه منطقی ندارد. مضافاً به اینکه بسیاری از بزرگان علم و عمل که مربوط به صده‌های ما قبل بوده اند، تألیفات آنها حتی تا زمان حاضر مثل و مانندی نداشته است. بوعلی‌ها و فارابی‌ها و محی‌الدین‌ها و امثال حافظ شیرازی و سعدی از نظر بلاغت و ادب و حکمای نامدار چون صدرالمتألهین و حکیم نوری همه مربوط به صدها سال قبل از این بودند. کسانی که حتی یک صفحه از کتب آنها را همین مغرب زمینی ها هنوز در نیافتند. این مفسرانی که آمده اند و وحی را به دو قسم تقسیم کرده اند، قسمی را به دینی صرف و قسم دیگر را به مسائل اجتماعی و تاریخی و غیره، چه دلیلی بر این تقسیم ارائه دادند؟ اینکه برداشت و فهم ما از مسائل وحیانی ممکن است با واقع خود منطبق نباشد، مسئله است، و اینکه در خود وحی ممکن است مفاد و مفهوم آن منطبق با واقعیت خارجی نباشد، مسئله دیگر است. و این است مقصود و منظور از رشد دینی و تکامل آن به واسطه مرور زمان و تجدد علوم و رشد علمی انسان و افزایش اطلاعات و اندوخته تجربه. این مفسران نادان و نفهمی که چنین جسارت ورزیدند که خطا و خلاف را در کلام الهی روا دانستند، نمی دانند که هر دو قسم از تجزیه و تحلیل آنها به یک منشأ و یک مبدأ و یک مرتبه از مراتب وجودی عالم کون باز می گردد؟ آیا ممکن است خدای متعال واقعیتی را که در عالم خارج اتفاق نیفتاده به جبرائیلش دستور دهد که به پیامبر بگو اتفاق افتاده است؟ و یا بالعکس، واقعیتی که در فلان سال و فلان روز در خارج واقع شده بگوید چنین چیزی اصلا وجود خارجی نداشته و دروغ بگوید؟ این خدا دیگر قابل پرستش است و این پیامبر قابل اعتماد؟ آن مفسری که چنین مزخرفی را به زبان و قلم آورده، اصلاً معنا و مفهوم وحی و حقیقت آن را نفهمیده است، که چنین به قضاوت و داوری نشسته و به رتق و فتق و تجزیه و تحلیل آن می پردازد. آن مفسر سفیه اصلاً حقیقت علم حضوری و شهود عینی را در نیافته، که خواسته است آن را با علوم حصولیه و اکتسابیه مقایسه کند و خطا را چنانچه در اینها رواست در آنها نیز جاری و ساری سازد. و اما اشکال در این نظریه، صرف احتمال خطا در یک آیه حجیت کلیه آیات را از بین خواهد برد، زیرا نه در قرآن و نه در کلام رسول خدا و پیشوایان دین ذکری از این که آیات قرآن با هم اختلاف دارند و همه آنها به یک سیاق و یک روش و یک سنت نازل نشده اند وجود ندارد. و اگر آیه‌ای یا آیاتی از قرآن کریم برخلاف واقع به اشتباه و خطا در قرآن درج گردیده است، می بایست سایر آیات به این مسئله تصریح داشته باشند، زیرا از آنجا که همه آیات از دریچه نفس رسول الله ظاهر و عیان گشته است و همه آنها مستند به وحی می باشد، احتمال خطا در بعضی از موارد موجب سقوط سایر موارد از حجیت خواهد شد و در این لحاظ وظیفه و تکلیف الهی برای حفظ و صیانت از قرآن کریم الزام می کند که خدای متعال صراحتاً به مواردی که برخلاف واقع و به اشتباه نازل شده است تصریح نماید. مثلا اگر فردی نامه‌ای از طرف شخصی به نزد کسی ببرد و از پیش خود عباراتی بر متن آن نامه بیفزاید، چنانچه صاحب نامه از این امر مطلع گردد، آیا وظیفه ندارد که شخص مخاطب را از این موضوع مطلع گرداند تا به واسطه استناد جمیع عبارات نامه آن فرد به اشتباه نیفتد و مطالب مندرج در نامه را به طور کامل به صاحب نامه استناد ندهد؟ و اگر این کار را انجام ندهد، به مخاطب خود خیانت نکرده است؟ و بر این اساس برهانی که بر لزوم استناد کلام وحی به مبدأ وحی اقامه می شود، دچار خدشه نخواهد شد؟ و اگر خطا و اشتباه نه در کلام رسول خدا بلکه در خود وحی راه داشته باشد، در این صورت چگونه خدای متعال مطلب دروغ و خلاف واقع به پیامبرش القا می کند؟ و چه اثر و نتیجه‌ای بر این کذب مترتب است و چه منظوری از طرح مسائل دروغ به مردم دارد؟ و اگر این دروغ‌ها در قرآن نمی آمد، آیا اشکالی رخ می داده است و اختلالی در نظم آیات و مفاهیم و معانی پیش می آمد؟ و آیا نمی شد قرآن کریم به نحوی نازل بشود که این دروغ‌ها در میان آن نباشد؟ این مسئله که کار مشکل و دشواری نبوده است. مثلا چه نیازی بود که رسول خدا در وصف حورالعین که در خیمه‌ها به سر می‌برند، در حالی که به گمان این افراد این مطلب خلاف واقع است، گویا اینان به بهشت رفتند و حورالعین را در آسمان خراش‌ها و آپارتمان‌های نظیر آپارتمان‌های کالیفرنیا و نیویورک یافتند و اینک اخبار آن را برای ما گزارش می کنند، اسمی از خیمه و خیام ببرد و صرفاً به ذکر حضور آنان در عرصه بهشت اکتفا می کرد، تا اینکه به زعم این افراد از آنجا که قرآن به فرهنگ و روش بادیه نشینان نازل شده است، مجبور باشد برای تمثیل به خیمه تمثل جوید.